بسم الله الرحمن الرحیم. از کردیم که در بحث جامعیت روایاتی که در بحث جامعیت رو شده در بحث جامعیت آیات و روایات بود. در روایات گفتیم که چند طایفه تقسیم میشه که طبقات چند طایفه شو پیدا کردیم، ممکنه یه مقدار حالا کم و زیاد تأثیرش هم پیدا بکنیم. این طایفه اولا روایاتی است که روایات دامنه بر اصلاد که شمول قرآن و کتاب قرآن بر همه حقایق و معارف تکوین و تشریع و علاوه بر نیازهای تشریعی حقایق و معارف تکوینی را هم افاده می کنه. این یک طایفه است. طایفه دوم طایفه دوم اخباری است که دلالت میکنه اخبار داله و ارشاد که شمول قرآن نه شمول را من یک تغییر در اون تکلمانی دادم، شمول قرآن نسبت به فقط معارف به حاجات شرعیه و معارف دینی، حاجات شرعیه و معارف دینی و معارف دینی و تشریعی، این هم طایفه دومه. و احیانا حالا ما اون رو جدا نمی کنیم و همینطور شمول قرآن نسبت به همه اون چه که در سنت و همه اون چه در سنت باشه. دیروز اینو جدا میکردیم، حالا فکر میکنم اون در حدی نیست که بکنم بیانی که اون رو وارد شدم. این هم طایفه دومه. طایفه سوم اخباریست که میگه کتاب و سنت. طایفه سوم اخباریست که دلالت میکنه در شمول کتاب و سنت نیست. کتاب و سنت نسبت به همه حقایق عالم، حقایق اصلا که تکوین و تشریع و طایفه چهارم روایات کاری نشان تکرار میکنم میگه کتاب و سنت نسبت به فقط همون معارف دینی شمول داره و همه این نیازهای دینی را برآورده میکنه. و یک طایفه هم داریم که اولا داره امروز میکنیم بخشش با این طایفه دلالت میکنه در شمول و جامعیت سنت و علم ائمه و علم ائمه نسبت به همه نیازهای دینی، علم ائمه نسبت به احکام و شرایع و نیازهای دینی، احکام دینی، احکام و معارف دینی که بیشتر این طایفه سرکارش بیشتر با علم ائمه و سنته. اینم اثرات که یک گروه دیگریست که در اینجا وجود. خب این چارچوب و مدل رو در نظر داشته باشید دیگه. ما همینجور که داریم روایات رو میریم جلو، هر جایی و هر بخشی روایاتی افزوده میشد و مثلا تو اون قسمت اول، حالا من اگه تطبیقی هم که بر اساس بحثایی که داشتیم عرض بکنم، اینطوره که در اون قسم اول که نسبت به قرآن و شمول خیلی فراگیر و مطلقه گفتیم، در همون با کافی حدیث 7 و 8 و 9 دلالت بر این میکرد، بر اون مفاد اولی میکرد، گرچه حدیث 7 و 8ش معتبر نبود و حدیث 9ش معتبر بود. این طایفه اول سه تا خبر تا به حال خوندیم که 7 و 8ش معتبر نیست و 9ش معتبره، همون روایتی که خوندیم. اونی که طایفه دوم هست که شمول قرآن را محدودترش میکنه، فقط میاره رو حاجات شرعی و دینی، اون احادیث 1, 2, 3, 4, 5, 6 از همون احادیث بابی که خوندیم در کافی دلالت بر این که از حدیث 1 تا 6 دلالت بر اون میکنه، همونطور که بحث کردیم دیگه، که بین اونها همون فقط حدیث 5ش یک سند دیگری در تهذیب داشت که اون معتبر بود. بله؟ 7 رو نه، 7 رو جزء اولیست. این جنبندی که معلوم دارم اینطوره. و اون قسم سوم هم که مجموعه کتاب و سنت و همه حقایق تکویر و تشریح بر همه اونها مشتمل باشه، همون حدیث دهمه که معتبر هم. این عرض شود که تابه ها تو این در 11 روایتی که خوندیم، در 12 روایتی که در کافی بود خوندیم، این تقسیم بندی به دست میاد و هر کدام از این روایات هم در خانه و جدول خودش قرار میگیره.
خب
حالا همینجور میریم جلو دیگه. حالا فعلا ما یه مدلی داریم، ممکنه البته تو این مدل جلو میریم یه تغییری بازم بدیم، ولی فعلا رو این مدل میشه رفت جلو. دیگه مشکل اینو بحثا اینه که از قبل کار خیلی منظمی نیست دیگه، آدم هر باری که میره جلو یک تغییراتی به ذهنش میاد دیگه، باید اون رو تحمل کرد دیگه. دور در ادامه روایات که 11 تا یا 12 روایت کنیم، روایت دیگری هم را اضافه الان میخونیم. دو روایت هم هست که از تفسیر عیاشی متا، من تفسیر عیاشی هم را دیدم ولی از نور الثقلین داریم نقل میکنیم. در نور الثقلین جلد سوم صفحه 73 ضمن همون آیه سوره نحل اینطور داره که حدیث 172، نمیدونم این حدیث 13 هم میشه دیگه، 12 هم میشه، این 12 هم حدیث تو شمارهی که ما دارده داشتیم. فی تفسیر العیاشی عن منصور عن حماد اللحام قال ابو عبدالله علیه السلام نحن والله نعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الجنت و ما فی النار و ما بین ذلک، ما هر چی در آسمان و زمینه و در چی میدانیم. قال فبقیت و انظر الی، میگه حماد لهام میگه که از اصحاب امام صادق میگه همینجور مبهوت شدم و نگاه کردم به حضرت، عجب این خیلی ادعای چیز. حضرت فرمود یا حماد ان ذلک فی کتاب الله، ثلاث مرات سه بار فرمودن که این فی کتاب الله، یعنی اینا از قرآن رو دست ثم تلا حاضر آیب یوم نبعث و فی کل امت شهیدن علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدی و رحمه و شؤون المسلمین. از شاد که آیت من کتاب الله فی تبیان کل شیء، که حضرت میخواد بفرمان که ما علم ما بر همه حقایق عالم محیطه و این رو از قرآن، حالا اگه علم ما محیط باشه، علم اونها محیط بودن، غیر از اینه که مفاد اقوال و اینهاشون محیط باشه، اون شاهد کلام ما اینه که میفرمان اینا رو از کتاب خدا ما استنباط میکنیم، پس کتاب خدا مشتمل بر همه حقایق عالمه. این میشه جزء حدیث دیگری علاوه بر اون سه حدیثی که در طایفه اول بود، این حدیث چهارم در طایفه اول میشه، تو ردیف ما هم حدیث 12 میشه. خب این روایت از سند، من یه بحثی راجع به تفسیر عیاشی داشته باشم. تفسیر عیاشی همونطور که احتمالاً ملاحظه کردید تو همین سال یکی دو دهه اخیر چاپ جدید داره و دو جلده و کامل قرآن هم نیست. این چاپ جدید هم مرحوم علامه طباطبایی یک مقدمه بریز داده و تصحیح اوناش هم مال آقای رسولی محلاتی است، دو جلدیه و تام هم نیست. داستانش هم اینطوره که حالا اولا خود این مرحوم عیاشی صاحب این تألیف این کتاب که از که از علمای متقدم هم بودن، مرد بزرگی است که سنی هم بوده و مستبصره، شیعه شده و بعد همونطور اوائل نوجوانی اونا شیعه شده و بعدم با سرعت در علوم و دانش‌های اسلامی پیشرفت کرد و تا مثلا 100 تا 200 کتاب هم بهش نسبت داده شده باشه. آدم بزرگی بوده. تفسیرش هم تفسیر کاملی بوده، تفسیر روایی کاملی بوده. مدت‌ها این تفسیر نایاب بوده که بعدها اینو پیدا کردن، ولی باز هم تفسیر کامل نیست، نصف نیمی تقریبا از قرآن، دو جلدشه که حدود مثلا نیمی از قرآن یا کمتر از نیمی نیست. و مرحوم علامه مجلسی در علامه طباطبایی در مقدمه یعنی تفسیر عیاشی میفرمان که هنوز هم ما امیدواریم اون پیدا بشه. ادعا شده که مثلا در مناطق شرقی مثلا ایران کشور ما در یه جایی مثلا وجود داره، اون زمانش گفتن، ولی قطعا نیست، چون اگه اون زمان بود دیگه دیگه پیدا شده. به هر حال این کتابی است که بعدها پیدا شد، نظیر همون است که حالا راجع به فقه رضا در اون بحث فقه مون داشتیم میگفتیم، اینا یه همچین وضعیتی داره، بعدها پیدا شده و کامل هم نیست. این حالا چند جمله راجع به نویسنده این کتاب و این بحثا تو این مقدمه مرحوم علامه طباطبایی هم در جلد اول این اشاره به زندگی ایشون شده و شرایط کتابش هم گفته شده. اون چی که مایه تعصب و تأثره اینه که روایاتی که ایشون نقل کرده سندهاش تمام کامل نیاورده، از وسط سند شروع میکنه. توجه کردید؟ چون بین او و اون احادیث معلومه کردن تاریخی فاصله هست، روایاتی نقل میکنه که احیانا در جای دیگه هم نیامده و بین ایشون و اون راوی که ازش نقل میکنه قطعا سقطی وجود داره. تقریبا همه روایاتش هم مبتلای بینه، یکی دوتا راوی آخر رو نقل میکنه، ذکر میکنه، ولی لذاست که همه کتاب و روایت ایشون مقطوع السنده، یعنی نه مقطوع السند کامل بلکه جزئی از سند مقطوعه. به احتمال قوی واسه اینجور باشه که مثلا ایشون یه جایی قانون وضع کرده برای این که مثلا ما تو اینجاش حذف میکنیم، چون اگر میخواست اصلا کلا سند رو نیاره، خب یعنی اصلا اعتنایی به سند نداشت، مثل تو افعال و قول باید بشه، یعنی کل سند رو نیاره، روایات رو بیاره. ولی اینکه نیمی از سند آورده به احتمال قوی یه قاعده ای داشته که مثلا من وقتی که کسی از اون نقل مثل اون مشیخه تهذیب و استفسار تهذیب و ولای عزالله از فلانی نقل میکنم، مثلا سند من اینه، ولی اون مشیخه ای داشته که احتمالاً که دست ما نرسیده البته، یا این که حالا مشیخان نداشته با یه وجه دیگری اومده سنده رو نیمه پاره کرده، بخشش آورده بخشش رو نیاورده، یه دلیلی داره، یا همینه که عرض میکنم و مشیخه ای داشته که به دست ما نرسیده، یا دلیل دیگری که حالا جای مداقع و تحمل داره این بحث تفسیر عیاشی. خب ولذاست که همه روایاتش مبتلای به این است که مقطوعت السنه، مقطوعه است بعضی و قسمتی از سنده، از جمله همین الان مرحوم عیاشی از منصور ابن حازم نقل میکنه از حماد لها، چند نفر 4-5 نفر حداقل باز در این فاصله زمانی واسطه باشن بین ایشون تا منصور و اونها در ازشون نامی و نشانی نیست. بلازا این یک ضعف و بلیه عامه است که کل تفسیر عیاشی باش به اون مبتلا و مواجهه. این که یک اشکال کلی در این، علاوه بر اون این روایت این حماد لهام هم اگر مراجعه بکنید ببینید که حماد لهام توثیقی نداره، نه توثیق خاص نه توثیق عام، از معاصر امام صادق روایاتی هم تعدادی داره ولی هیچ توثیقی در منابع موثق ازش نقل نشده، توثیقات خاص هم در مورد عام هم در مورد شیرینی، اما دلالتش معتبره و لذا این هم در اون طایفه اولا به عنوان یک معید بر اون معیدات افزوده میشه، چون یک حدیث معتبر اونجا ما پیدا کردیم، بازم هست بعضی احادیث معتبره که آینده پیدا میکنیم، بقیه همه میشه معیدات دیگه. این هم یک روایت دیگه. روایت بعدی که شماره شو شما حفظش کنید منابع بدید یا میشه در همین صفحه 73 جلد 3 نور الصقلین هست، حدیث 173. اینم باز از تفسیر عیاشی عبدالله ابن الولید، قال ابو عبدالله علیه السلام، اینم میبینید که سندش مقطوعه، از عبدالله ابن الولید نقل میکنه که خود عبدالله ابن الولید هم فکر میکنم توثیق نداره، یادم میاد، قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود که قال الله لموسی و کتبنا. نکته دقیق و ظریفی تفسیری را حضرت در مقایسه دو آیه، مقایسه سه آیه که یکی مربوط به حضرت موسی است، یکی مربوط به حضرت عیسی و یکی هم مربوط به پیامبر گرامی اسلامه، مقایسه میکنن حضرت این سه آیه را. آیه مربوط به حضرت موسی اینه که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، که من تبعیضی است، در الواحی که برای پیامبر حضرت موسی فرستادیم نمونه ای از هر چیز در آن نوشتیم. من و حضرت اینجا تبعیضیه میگیرن. فعلمنا انه لم یکتب لموسی الشیء کلو، همه چیز برای او در کتاب صحیفه او و الواح نوشته نشده، برخی از حقایق در آن مضبوط و مکتوب. و قال الله لعیسی لیبین لهم الذی یختلفون فی، برای حضرت عیسی میگه تبیین میکنه اونایی که درش اختلاف دارن، بازم اینا بخشی از حقایق عالمه و حقایق دینه. اما و قال الله لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اما برای پیامبر گفته شد که تبیانن لکل شی، من کل شی نیست، لکل شی. و این هم خبری است که باز می شود از اون استشهاد کرد، به اون استشهاد کرد برای شمول اون.
من کل شی
با لکل شی. بله؟
من کل شی با لکل شی.
اونو من تبعیضیه گرفتن، با این مقایسه از این میفهمیم که تبعیضیه گرفتن. از شاید که می شود تبعیضی هم نباشه، ولی با همین چیز حضرت می خواهم بگن ظهور در تبعیض داره. و در هر حال حالا این تبیانان کل شی ظهوری در این داره که این نسبت به اونها یک جامعیت فراتر و کاملتری داره. البته این اگر بگیم مثل خود آیه در ظهور اولیش انصراف داره کل شی به کل شی این دینی و مؤثر به سعاده، میشه جزء همون اخبار دوم میشه. ولی اگر بگیم نه این انصراف در این نیست، به خصوص چون مقایسه کرده با حضرت موسی و اینها، احتمالا مثلا ظهور بیش بهتری داره در این که همه عالم و حقایق درش هست، میشه جزء طایفه اول. بنابراین این بنابر عدم انصراف میشه طایفه اول، بنابر انصراف میشه جزء طایفه دوم. سنن هم البته خب تبعیدی نداره. بله ببینید، یختلفون ظاهرش اینطوره، البته یخت اختلاف یه معنای دیگری هم داره که گاهی توی آیات احتمال میدن که میگن اختلاف و امتی رحمه، میگن این رفت و آمدشون برای کسب علم اون مقصوده که رحمته، نه اختلاف اون معنا. ممکنه این آیاتی هم که میگه یبین لهم الذی یختلفون فیه، یعنی اونی که براش رفت آمد میکنن و میخوان بفهمن، یک احتمال در این آیاته. حالا بحث تفسیری نداریم، وارد این بحث نمیشیم، ولی احتمال ازهرش همونی که اونی است که اختلاف دارن، یعنی چند قول در موردش هست. اون وقت اختلاف دارن درش بیشتر میشه در واقع حضرت عیسی بعد از حضرت موسی و ابراهیم و الواح و صحف و زبور. بخشی از اینایی که در کتب سابق بوده محل بحث و اختلاف قرار می گرفته، حضرت اومده اونا رو حل بکنه. اگر این احتمال دوم بگیم، اون وقت دایره این میشه بخشی از شریعت. اون احتمال اول اگه بگیریم میتونه عموم شریعت باشه. وقت اگر احتمال اول باشه، اون وقت این لکل شی باید بگیم عموم غیر شریعت و عقاید دینی هم داره، احتمالی که شما میگید. اما اگر احتمال دوم باشه، نه، اون وقت دیگه این ظهور پیدا نمی‌کنه. حالا دیگه این بحث های تفسیریشو من خیلی چی نمی کنم. حالا اینجا قبل از اینکه به ادامه بحث بردیم، یه نکته هم اینجا عرض بکنیم. این آیه شریف سوره نحل آیه خیلی چی هست، در یه روایتی هم داره که پیغمبر اکرم وقتی که این آیه برش نازل شد، یا اینکه نه وقتی که میخونه، الان تدبیر از منه، هر وقت این آیه رو میخوند عشق از چشماش جاری میشون. یک جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، یا که اونها را هر پیامبری بر امت شهید قرار دادن و تو را شهید بر اینها قرار دادن. ها اولا هم دو معنا داره، یکی ها اولا یعنی امت خوده، یکی ها اولا یعنی همه بشر، همه پیشینیان و امت خوده. ولی که یعنی یک شهادت عامه پیامبر داره. چرا؟ یعنی سه احتمال در اینجا هست که هاولا مقصود امت خودت باشه، هاولا مقصود همون پیامبران باشه، توی شهید شهدا هستی، یا این که هر دو را بگیره، شهیدن علی هاولا این همه را بگیره، که من بعید نمیدونم که همه را بگیره
و
امت خودش با اونها
و
پیامبران گذشته. اون وقت شهادت پیامبر یک شهادت عامه مطلقی است بر همه عالم، بر همه امم و بر همه انبیا. و این شهادت و حضرت فرمود هر وقت اینو میخوند حضرت گریه میکرد، عشق میرید، چون این یک مقام بزرگی است. این شهادت هم تحملش دشواره، هم اداش مسئله مهمی است. و اون که میگن اعمال هم بر پیامبر این معرضه میشه، این شعبه ای از همین شهادت عامه پیامبره که فرعی از اون هم در ائمه طاهرین و به خصوص امام عصر هست. و حضرت اینجا گریه میکرد. این شهادت از شهادت که داستان طولانی داره و بحثای زیادی در موردش هست، یک نکته هم اینجا هست که جئنا بک شهیدن علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اون هؤلاء که گفتم سه احتمال دربارش هست و احتمال سوم اقوا، این و نزلنا دو تفسیر دربارش هست، دو احتمال دربارش هست. یکی اینکه این واو واو استنافیه باشه و این جمله با قبل ربطی نداره، میگه اونها رو شاهد بر امتشون قرار دادیم و تو شاهد بر اونها شدی، یک مطلب. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، این دوتا جداست. من دیشب هم که میدم مثلا در تفسیرهای اهل سنت و بعضی تفاسیر که میدیدم اونا میدم خیلی همین و نزلنا رو جدا میکنن، دو مطلبه. اما برام علامه طباطبایی میفرمایند واو واو حالیه است و اینا با هم ربطی داره. اون شهادت پیامبر با قرآنی که تبیان همه چیزه با هم ربط داره. اون نوع گواهی پیامبر یک احاطه‌ای بر همه عالم میخواد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، میگه کتابی بهت دادیم که تو را محیط بر همه عالم کرد و شهادت تو هم با این کتاب محیط بر همه عالم یک ربطی بینش هست. و این نکته درست و دقیقه و نکته خوبیست مرحوم علامه طباطبایی آورده. به ذهنم میومد بعدم ایشون اینا تاکید دارن که اینا دو مطلب از هم گسیخته نیست که بگیم درباره پیامبر داره دو تا واقعیت رو بیان میکنه، یکی اینکه تو شهید هستید به یک شهادت مطلقه و یکی اینکه تو کتابی رو گرفتید که تبیان کل شیء. نه اتفاقا این دو ویژگی پیامبر با هم پیوندی داره و پیوستگی داره و ارتباط وثیق و عمیق درونی داره. حالا جمله معترضی در که بکنیم. خب این هم روایت دیگری است که حالا سند باز نداره. روایت بعدی که 14 هم احتمالا میشه اینه
از این مطلب که فرمودین، از این دلالت نمی کنه برای اینکه مثلا تبیان کل حقایق تکوین تشریع واقع حالی میگه.
چرا؟ این وقت این یک شاهدی میشه. ما اونجا اونو نگفتیم، اونجا باست اینو بگیم، حالا اینو شما در اونجا ثبتش بکنید. اونجایی که بحث میکردیم تبیانا لکل شیء، ما بگفتیم شاهدهای درونی همه دلالت میکنه بر این که، و خود علامه هم همینو میگه، میگه آیه فی عد نفسه دلالت بر این میکنه که این کل شیء، یعنی کل شیء از امور دینی و تشریعیه. من از خود علامه استفاده از این نکرده، ولی به نظرم میاد که از این نکته علامه میشه استفاده کرد، همینی که شما میگید، یعنی اینو شاهدی گرفت برای این که چون شهادت مطلقه است و این هم پیوندی داره با شهادت، پس این کل شیء هم کل شیء مطلقه. چون معلوم علامه اونطور که ما قبل بحث کردیم این آیه شریفه را تبیانا لکل شیء میگن لو خلینا و انفسنا، اگر ما باشیم و خود آیه و قرآن، بیش از این نمی رساند که قرآن بر حقایق دینی محیطه، نه همه حقایق عالم و جهان تکوین. فقط میگه چون بله در روایات چیزی داریم که اگه اون باشه اون وقت میشه بگیم یه معنای آیم اینه. ما اون وقت نکتهی که میخوایم آنو در اینجا عرض بکنیم، اینو باید اونجا اضافه بکنیم. ما بگفتیم که ظهور اولیه کل شیء اطلاقه، ولی انصرافی اینجا وجود داره. ما میخوام بگیم یک علاوه بر این اطلاق اولیه یک قرینه هم میشه تو خود آیه پیدا کرد از این طرف. هدن و بشرا اونها رو میگفتیم منظور هدایته، ولی این شهادت مطلقه که پیوند خورده با نزول قرآن، انزال قرآن و تنزیل قرآن با این شکل، میتواند یک شاهده و مؤیدی باشه برای اینکه این تبیان واقعا کل شیء به معنای حقیقی تام جامعه فراگیره. این تو زین اونجا وقتی شواهد رو میگفتیم با این نکته هم رو بیاریم. نه، شهادت بر اعماله، شهادت بر اعمال به این میشه که عالم رو بشناسه، بر همه عالم محیط باشه. از شهادت که بله روایت دیگر، روایت بعدی همینجا صفحه 74، روایت 174 که در ترتیب ما 14 روایت میشه، باز اینجا داره، این هم از عیاشیه و همون مشکل داره. ان یونس ان عدت من اصحابنا، البته یونس و عدت من اصحابنایی هم که یونس بگه معتبره، مثل عدت من اصحابنایی کافیه، ولی قبلش معلوم نیست کیه. اینجا باز از امام صادق نقل شده که انی لاعلم خبر السماوات و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائن که انه فی کفی. این رو باید البته قبلا هم داشتیم اینجا، نه نظیری، ولی سندش البته متفاوته. قال که انه فی کفی، قال من کتاب الله اعلمه، اینا رو در میدانم، و من کتاب الله اعلمه، خداوند فرمود که فیه تبیان و کلشه، یعنی همون نزل الله علیکم قرآن تبیان و کلشه، که باز این جزء روایت معتبر نیست ولی دلالتش تامه و جزء پنجمین روایتی میشه که در گروه اول قرار میگیره. از شاد که روایت بعدی هم روایت 175 در همین کتاب هست که از عیون اخبار رضا نقل شده، فی مجلس رضا مع اهل الادیان و المقالات فی التوحید در عیون داره. قال رضا علیه السلام فی اثناء المحاورات، این هم الان سند نداره، البته جاییست که همون بحثی که الان داشتیم میگفتیم در مکاسب نسبت جازمه داره. قال صدوق مثلا میگه قال رضا علیه السلام ارشاد که، ولی در اینا ما قبول نداریم و سند نداره. بله بله، ما از نور سرگره نقل میکنیم، ولی اون اخبار رضا هست که میشه اونو مراجعه کرد، ما الان از اینجا نقل میکنیم. و کذالک امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما جاء به و امر کل نبی بعثه الله و من آیاته انه کان یتیما فقیرا راعیا اجیرا لم یتعلم کتابا و لم یختلف الی معلم، یختلف اون و لم یختلف الی معلم، در محضر هیچ استادی حاضر نشده. ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الانبیاء علیهم السلام و اخبارهم حرفا حرفا و اخبار من مضا و من بقی الی یوم القیامه، میگه همه اخبار پیشینیان و آیندگان در قرآن هست، اینم پیامبری آورده است که هیچ چیزی رو نیاموخته بود. اینم باز سندش معتبر نیست ولی دلالتش جز احبود گروه اول قرار میگیره. اینم یک دو سه روایتی که از تفسیر عیاشی و چی هست در گروه. تا اینجا البته ما بدون این که خیلی نیاز داشته باشیم به روایات دیگری که در این بحث هست، گروه اول به نظر میاد که آخر حدیث مشکل بر حالا ببینیم اینا بعد سر صفحه چند نور سر الان بله؟ بله بله بقیه روایاتش که روایت کافیه. آخرین روایت 190 در صفحه 177 اینم هست که از بله 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 از لهجه بلاغه منم دیده بودم یادم رفت اینو عرض بکنم. این روایت 190 15 اون روایت 190 در صفحه چند؟ 16 شه فی ذم اختلاف کلام النبی علیه السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا ام انزل الله دین ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه ام کانوا شرکاء له فلهم ان یقولوا علیه ان یرضا ام انزل دینا تاما فقصر الرسول ان تبلیغه و ادائه و الله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء فی تبیان من کل شیء. دو تا آیه است که لفظ آیه هم عوض شده ولی اشاره به اون دوتا شده. این هم روایتی است که حالا سندش باید ببینیم که نهج البلاغه از کجا نقل کرده، اینجا که معلوم نیست از کجا نقل کرده، ولی مستند نهج البلاغه رو میبینیم. باید ببینید حالا شما میادتون باشه که از شما که سندش رو معلوم کنیم. منتها این هم یک نوع شمول در حقیقت در عالم تشریعی را میگه و از آیه هم برای همین استفاده میکنه. این میشه شمول دین هست نسبت به عرض شود که نسبت به اون چه که معارف دینی هست برای در اون بخش قرار میگیره. شمول قرآن و سنت مجموعش نسبت به معارف دینیه، یعنی این روایت در گروه چهارم قرار میگیره. سندش رو باید بررسی کرد، الان اینجا چیزی نیست که منم توجه نداشتم برم اونجا رو ببینم. اشارت که روایات دیگری که ما داریم در جلد اول جامع احادیث شیعه هست، صفحه 130 شروع میشه و اینها شروع میشه. این مقدماتی که در جلد اول مقدمات کتاب هست که چند مقدمه داره، اون باب چهارم که عنوانش حجیت فتوای ائمه هست، این باب حدود این باب چهارم بیش از 400 حدیث را برای آقای بروجرد اینا را جمع کردن در این کتاب که این مجموعه 400 حدیث دلالت بر حجیت رأی ائمه میکنه. مرحوم آقای بروجرد چون نگاه تقریبی بین المذاهب هم داشتن، مثلا عنوان کتابشون عنوان فتوای ائمه گذاشتن. علت اینه که مرحوم آقای بروجرد خیلی روی تاکید داشتن، همه کسانی هم که به تقریب توجه دارن میگن که ما یکی بحث امامت ائمه است به معنای عصمت و نمیدونم خلافت بلا فصل و مباحث کلامی، این یک بحثه که البته در جای خودش استدلالاتی داره به جای خودش. یک بحث مرجعیت ائمه در مقام افتاء و مراجعه به رأیشون هست، که این دومی میگن چیزی نیست که گذشته باشه، امروز هم هست، برای ما هم فقط نیست، خود اهل سنت هم باید به عنوان مراجعی در فتوا که فتاوا و آرای اونها معتبره و باید بهش توجه کرد، اینو باید بپذیرن. با این نگاهی که برای آقای بروجردی اصلا اینجا عنوان چهارمین مقدمه این کتابش گذاشته حجیت فتوا ائمه، یعنی فرض بگیریم مثلا ائمه فتوا دارن، یعنی میرن یه اجتهادی میکنن ولی اجتهادشون معتبره و اجتهاد تضمین شده ایست قطع نظر از خلافت بلا فصلشون. مقام مرجعیت در افتاء اونها یک مقام معتبری است که مستند به روایات فریقینه و ما باید تفکیک بکنیم. یک بحث اختلافات تاریخی که امروز هم البته اثر داره، من نمیخوام بگم فقط گذشته است و امروز مهم نیست، بحث امامت و نمیدونم اینهاست و خلافت، یکی بحث مرجعیت اونهاست که جزئی از بحث امامت شیعی، و رو این میگفتن باید ما تأکید بکنیم تا منفذی پیدا بکنیم برای اینکه معارف شیعه و اهل بیت را ببریم در دنیای اهل سنت بر اساس همین پیشفرض که مرجعیت فتوایی دارن غیر از بحث امامت و کلامی به اون معنا. این نگاهی است که حرف حقی هم هست، مرحوم آقای بروجرد هم رو این تأکید داشتن و خود این در واقع یکی از مبانی تقریبه، تقریبه من المذاهب به معنای درستش معانی مختلفی داره، یه معنای درستش در واقع مورد قبوله که مبانی هم داره، یک از مبانیش همینه که فتوای ائمه میشود مرجعیت داشته باشه برای همه امت اسلامی حتی به استناد خود روایاتی که اهل سنت دارن. این بابی که در 420 روایت جمع کرده مرحوم آقای بروجردی در جلد اول جامعه احادیث شیعه، این باب فعلا ناظر به اینه، منتها روایت این 400 و اندی روایتی که در اینجا آمده خودش به طوائف دهگانه ای به پوزگانه ای تقسیم میشه که این کارا اونشه کسی هم نکرده، ما الان در صدد اون نیستیم، اگر این وقتی بهش برسیم کار انجام میدیم راجع به کل این 400-500 روایت. این 400-500 روایت به دلالت مطابقی، التزامی، تزمونی و با شیوه های مختلف همشون یک مدلولش در این باب مقصوده و همون مدلولی که عرض کردم، حجیت فتوای ائمه برای کل امت اسلامی، این محور این بابه. البته این مدلول در بعضی به صراحت آمده، بعضی به کنایه آمده، بعضی به دلالت التزامی یا تزمونی و گاهی هم مطابقی، گاهی هم صراحته آمده. تازه این 400-500 روایت متن متفاوته که اینا رسونده که تفاوتهایی در متونشه، البته بعضی اسماش خیلی به هم نزدیکه متونش، ولی بعضی روایاتش هم روایت به سمون کتاب الله و اجرتیست، حدیث سقلینه که آخر آورده و اون رو به عنوان یک روایت آورده که ده ها سند شیعی و سنی براش ذکر کرده. که در اینجا ما نمیخوایم بگیم که خلافت بلافصل و بحث نیست، محور اون نکته است، منتها از اونا البته برای این میشه استفاده کرد. این یک باب مفصلی است که اینجا میتونید بعد ببینید، یه دورم تورقی هم بکنید، خیلی خوبه چون مباحث مهم و ارزشمندی داره. حالا یک بخشی از روایاتی که در اینجا آمده با بحث ما ارتباط داره، ما حالا کار به اون نکته نداریم، ما در صدد بحث خودمون جامعیت هستیم. بخشی از روایاتی که در اینجا آمده با همین جامعیت ارتباط داره. حالا از جمله من روایاتی که با این ارتباط داره میخونم تعدادش را. در همین جلد اول باب چهارم حجیت فتوی الائمه، حدیث از شاد که حدیث 121، این جامعه احادیث شیعه که ببینید دو تا شماره اونجا داره، یکی شماره که اول آمده، این شماره حدیثی که از اول هست تا آخر به ابواب جدا نمی‌کنه میره جلو، یکی هم در اون بین الهلالینه در پرانتزه که اون شماره حدیث هر بابیه. حالا این حدیث 121 که در این باب حدیث 20مه، از شرط که بله سند معتبری داره، از اصول کافی هست، جلد اول، عن احمد بن محمد، عن عبدالله بن الحجال، عن احمد بن عمر الحلبی، عن ابی بصیر، فکر میکنم سند معتبره. میگه ابو بصیر میگه دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت له جئت فداك اني اسالك عن مساله ها هنا، عن مساله ها هنا احد يسمع كلامي، که کسی دیگه هم داره میشنوه، حالا میخواسته اونم بشنوه یا اینکه میخواسته گوشی دست حضرت بده که مثلا اگه تغییر چیزی لازمه تغییر بکنه، ولی فرق ابو عبدالله صدرن بینه و بین بیت آخر به دو اتاقی بود پذر از کنار و طلع فی فقصم قال یا ابا محمد سل اما بداله، بعد میگه که جای تو فداک شیعتکه یتحدثون ان رسول الله صلی الله علیه وسلم علم علی بابا یفتح له یفته له من الف باب فقال یا ابا محمد علم رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الف باب یفته من کل باب الف باب قلت هذا والله علی علم و ثم قال انه لا علم وما هو بالذات قال يا ابا فان وما هو بالذات تازه بعد میگه این فقط اون نیست یا ابا محمد فان عندنا الجامعه وما يدريه ما الجامعه. این روایات خیلیشون اشاره دارن به اون جامعه و مصحف و جعفر، این سه تا کتابی که در دست ائمه به عنوان اسرار امامت بوده، جامعه، صحیفه، صحیفه زهرا و جعفر. عندنا الجامعه، بعد میگه قلت جوئت فدا و من جامعه، قال صحیفتون طولها 70 ذراعا به ذراع رسول الله صلی الله علیه و سلم و املائه. از شبت که و خط علی به یمینه فیها، که با خط علی املای پیغمبره، از شبت و خط علی فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الناس الی حتی العرش فی الخرج و ضرب بیده الی فقال تحزن لیام و محمد قال قلت جعلت فداک انما انا لک فسن ما شد فغمزنی. کمی حضرت منو فشار داد، خیلی سختش بود، حضرت خواست چه بشه و قال حتی عرشها، برای که خوب عملی نشونش بده دستش رو فشار داد، فرمود حتی عرش، این که من دست تو حالا یک فشاری دادم بر اینم که در اونجا هست. این روایت که در اینجا آمده که ظاهرا روایت هم معتبر باشه، این روایت و چندین روایت دیگه که حالا من سریع بعد میخونم در حد مستفیضه، روایاتی که اینو جزء شمول جامعیت سنت و علم ائمه نسبت به احکام امینه، این یک تایفه مخصوصیه، نمیگه این سنتی هم که الان دست ما هستا، میگه علم اونها و منابعی که دست ائمه بوده چیزهایی بوده که همه نیازهای دینی در او جمع بوده. این که حالا الزاماً همش آشکار شده یا نه، این نه، حتی بعضیش داره که همش رو آشکار نکردیم، ولی همه اینها ما برش واقف و آگاه هستیم، که اون وقت این یه داستانی دیگه داره که تو جنبندی های بعدی باید بهش توجه داشته باشیم. این در واقع دومین حدیث میشه که در طایفه پنجم قرار میگیره و اولین حدیث طایفه پنجم میشه. از این قبیل حدیث حالا زیاده که دیگه ما همش رو چون با بحث ما یه خود ارتباطش کمتر میشه، چون بیشتر اونی که ما الان بحث میکنیم جامعیت قرآن و سنته، این میره جامعیت علم امام نسبت به معارف. این روایت 121 بود. روایت 122 هم باز که روایت علی بن ابراهیم، اینا از کافی نقل شده از محمد بن یونس عن ابان عن ابی شبه، اینا سندش مشکل داره. محمد بن عیسی سمعت ابا عبد الله یقول ذل علم ابن شبربه عند الجامعه بله حالا تا اونجا که میرسه که ان الجامعه لم تدع لعهد کلامت فیها علم الحلال و الحرام، همه علوم در این هست. روایت بعدی باز همینه، 123 هم همینه، که البته اونم باز سندش بی مشکل نیست. قال لی ابو جعفر عندنا الجامعه و هی 70 ذراعا فیها کل شیء حتی عرش الخرج املاء رسول الله و خط علیه و عندنا الجفر، که پوست مثلا چی هست و در اونم همه وقت در مورد جفر داره که فیه ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. ببینید در مورد مصحف فاطمه و جفر و جامعه، توجه کردید روایاتی که در این باب آمده، یک طایفش شمول همون احکام و معارف دینی را میرسونه، یک طایفش هم شمول بالاتر را میرسونه، که من این را به عنوان طایفه ششون اینجا می‌نویسم که این کتاب ها علم ایم و کتاب های ویژه که مشخصا این سه کتابه جامعیت نسبت به همه حقایق را میرسونه، نسبت به همه حقایق را میرسونه، که اون روایت در اون بخش بود، ولی این روایت بعدی در این فصل در اون گروه ششم قرار میگیره. بهار هم در مثلا احوال حضرت فاطمه زهرا، اون جلدی که مربوط به حضرت فاطمه زهرا است اگر مراجعه بکنی، من قدیم دیدم اونجا یک بخشی اصلا داره که مصحف فاطمه سلام الله علیها، تو مصحف فاطمه هم روایات متعددی است، بعضیش داره که علوم الهی و دینی در اونه، بعضیش هم میگه فیه علم ماکان و ما یکون. این دو طایفه که و یکیش اطلاق بیشتری داره که همون ششمه، یکیش محدودتره. اینجا الان اون حدیث‌های قبلی تو اون بخش پنجم قرار میگیره، این در ششم قرار میگیره. جامعیت علم و کتاب‌هایی که نزد ائمه بوده. نمیتونیم این سنتی بگیم که الان دست ما هست، این با قبلی ها فرق داره، چون همه اونها الزاماً به دست ما نسپرده ام، بلکه گاهی خودشون اشاراتی دارن که بخشی از اینها پیش ما مانده است، بخشی از اینها زمان ظهور امام زمان اصلا آشکار میشه.
این کدوم روایت این
فایده شما؟ 123 نه نه این اولی میشه. 124 ابراهیم بن هاشم عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن میمون عن جعفر عن ابی، این روایت سند معتبر داره. انه فی کتاب علی کل شیء یحتاج الیه یحتاج الی حتی الخدش و العرش و الهرش. هر شو الان یادم نمیاد، دیدم ولی یادم ره. اینا بهران این باز میشه جزء پنجم میشه، معتبره جزء پنجم میشه. حدیث 125 باز یکیه با اون قبلیه، عبارت شبیه که اون هیچ، خود ایشون هم گفته که و ظاهر ان هذا الحديث و ما قبله واحد بل اختلاف قلم ناصر، یه جمله کوتاهی تفاوت داره، ظاهر حدیثه که اون هیچ. از شبیه که روایت 126 محمد بن عیسی فضاله عن ابی بصیر، این سند هم باز معتبره. این روایت از 123 به بعد دیگه همه از بصائر و درجات، بصائر و درجات هم امروز هست، ما خود کتاب رو نیاردیم داریم از این نقل میکنیم، ولی میشه خود کتاب بیاریم ازش نقل کنیم. این هم از بصائر و درجاته، این هم با سندش معتبر هست. هر شبت که باز داره که ابلا رسول الله و خطه و علی به یدهی فیها جمیع الحلال و الحرام، این هم باز جز گروه پنجمه. من دیگه اینا رو سریع میخونم چون نکته خاصی نداره. روایت 127 هم باز سندش مرسله است چون داره جعفر بن بشیر رجله، ولی مضمونش همون مضمون گروه پنجمه. روایت 129 باز همون جزء گروه پنجمه، روایتش معتبره است جزء گروه پنجمه. روایت 130 ارشاد که باز جزء گروه پنجمه، اینجا اون وقت مصحف فاطمه هم آمده و داره که و خلفت فاطمه مصحفا ما هو قرآن ولکنه کلام من کلام الله انزل علیها. طبق روایاتی که در مصحف فاطمه آمده به حالا ببینید، اینطوره که در همون فاصله بین ارتحال پیغمبر اکرم و شهادت حضرت که فاصله کمی بود، این را بر حضرت چی میشد؟ الهام میشد به حضرت از ناحیه ملائکه و حضرت اونا رو مینوشتن، به خاطر همون هم محدثه هست هستن. از شاید این هم جزء همون روایت چی هست که بعضیش جعف داره، بعضیش جامعه، بعضیش مصحف داره، این سفر کتابه که داره. روایت 131 باز از گروه پنجمه. روایت 132 باز همینه. روایت 133 باز همینطوره. اینا دیگه چون چند تاش سندای معتبر داشت، من بقیه‌اش دیگه بررسی نمی‌کنم. روایت 130 همینطوره، 134 باز همینطوره. فرض شد که روایت 135 بله باز همینطوره، جز همین گروه پنجمه. بله بله، روایت 136 که سمند هم معتبر هست جزء گروه ششمه که علم ماکان و ما یکون داره در مصحف فاطمه. و روایت 137 جزء گروه پنجمه. 138 باز جزء گروه پنجمه. ۱۳۹ باز همینطور. ۱۴۰ هم باز همون جزء پنجمی است. و بله ۱۴۱ هم همینطور دیگه، من اینا رو نمیخونم، همه مفادهایی به هم نزدیکی داره، خیلی بعضیش هم معتبره. ۱۴۲ هم باز همین گروه پنجمه. و و 143 همینطور 100 و عرض شود که 43 هم همینطوره 100 و عرض شود که خب تا اینجا هست. حالا دیگه بعد وارد یه بحث دیگه میشیم که انشاءالله فردا و سال دارم. این منبع شما در علوم قرآنی، حالا من این کتاب رو فعلا دارم، این کتاب اتقان فی علوم القرآن سیوطیه که معمولا در کتاب علوم قرآن این بحث باید مطرح بشه، حالا در اینجا مطرح شده در جزء دومش، یعنی الاتقان فی علوم القرآن جلد دوم جزء چهارمه و فکر میکنم مثلا صفحه، بله صفحه، بله جلد دوم چه علوم قرآن سیوطیه و صفحه 40 بعد تقریبا 20 باشه، بله صفحه 28 صفحه 28 جزء دوم جلد دوم علوم قرآن سیوطی که فی العلوم المستنبطه من القرآنه، که روایات عامی هم اینجا آمده، روایات عامه در اینجا آمده، اینم منبعی است که میشه بشه. قاعدتا کتاب‌های دیگر علوم قرآنی هم باید به این پرداخته باشن، نمیدونم مثلا تمهید آیه معرفت من ندارم، حتما مثلا باید قاعدتا پرداخته شده باشه. اینجا این بحث مطرح شده، روایات اهل سنت هم وقت اینجا اومده که اون جلسه